أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. از متن ترجمه شده استاد سید جعفر شهیدی میخونیم، حالا انشالله که سوادمون قد بده فارسی غلط نخونیم. خیلی خوب، در مورد صفت انسان گفتیم، جلسه پنجمه، این جلسه پنجمه. در مورد صفت آفرینش آدم و مباحث داروینیسم و تکامل یه قدری صحبت کردیم، و مباحثی که گفتیم نتیجهش به اومانیسم و انسانگرایی مطلق می انجام. خیلی خوب، پس از دم خود در آن دمی تا به صورت انسانی گردید. خیلی خوب، این لفظ اول یعنی چی؟ یعنی همون نفخت فیه من روحی. نکته جالبی داره، میگه قبلش میگه دست دادیم پا دادیم، نمیدونم گل بود چی بود، حرفای در مورد گل خوش شده و ترش و شیرین و شور و تلخ و این حرف. اما این خیلی قشنگه، میگه بهش روح که دادیم تازه شبیه آدم شد. یعنی چی؟ یعنی حقیقت وجود شما روح شما. خب این مبین اینه، این هم خیلی قشنگه که جمله‌ای بگی اینقدر بلیغ باشه که مشخص بکنه یا تا وقتی که روح ندمیده بود خاصیتی نداشته. خداوند ذهنها که آن ذهنها را به کار گیرد و اندیشه‌ای که تصرف او را پذیرد، با دست و پای در خدمت او. خداوند یعنی صاحب، نه به معنای خدا، به معنای پروردگار نه. خداوند ذهنها که آن ذهنها را به کار گیرد و اندیشه که تصرف او را پذیرد. یعنی کسی که خداوند در ادبیات فارسی به معنای صاحب، معنای صاحبه. بقیه ترجمه هم همین رو دارن، این مخلوق یک موجود هوشمند بود، یعنی همون خداوند ذهن و صاحب اندیشه. پس بعد بعدی در خلقت انسان مغزشه، اندیششه. پس یک جسمی که ارزشی نداری، اصلت روحه و قسمت بعدی مغزته که پردازش میکنه. با دست و پای در خدمت او و اعضایی در اختیار و قدرت او.
اون منظورش روحه.
اون نه، اون منظور هم آدم دیگه ها، که آدم هم جز روح نیست، فرقی نمیکنه، روح هم میتونی بگیری. ولی حالا البته علما ادبیات عربی اون اعتراض نکنن بگن آقا این ضمیر به کجا برمیگرده، منظور این نیست. ما داریم روی مفهوم بحث میکنیم، میگیم دست و پا در خدمت او، یعنی در خدمت انسان. مفهومی بحث میکنی، با دست و پای در خدمت او و اعضایی در اختیار و قدرت او. این اعضا مثل یک ماشین هست که در اختیار راننده هست، راننده رو به مقصد برسانن. پس دست و پای در خدمت او و اعضایی در اختیار و قدرت او، اینم یکی از، یعنی جسم هم یکی از ابزارهای ترقی و تکامله که اگر نباشه روح بدون این جایی نمیتونه سیر بکنه، کاری نمیتونه بکنه. اگر شما دست و پا نداشته باشی که عبادت کنی، اگر شما مغزی نداشته باشی که و فی الارض آیاتون للمؤمنین و فی انفسکم افلا تبصرون، نگاه بکنی، نگاه کردن معنای تعقل کردن، معنای بصیرت داشتن. خب چیکار باید بکنی؟ هیچ، میمانی. اگر دست و پای در اختیار نداشته باشی که با اون آب مردم خدمت بکنی، نمیتونی آنچنان که باید و شاید در مسیر تکامل راه راهی رو بپیمایی، پیش بری، کاری رو حلی بکنی. پس جسم انسان وسیله تکامله، وسیله مشیه، وسیله حرکته. با دانشی که بدان حق را از باطل جدا کردن داند و مزه ها و بوی ها و رنگ ها و دیگر چیزها را شناختن تواند. خیلی خوب، این دیگه از ذات انسان خارجه، تقریبا اونقدر نزدیک نیست، چون دانش بخش زیادیش اکتسابیه و بخش کمیش غیر اکتسابیه. شما اگه میدونی سیر هستی یا نیستی، تشنه هستی یا نیستی، بدن دردی داری یا نداری، این بدیهیه، نیاز به آموزش نداره. اما عمده دانش به وسیله تجربه به دست میاد. این یک بودی، یک حرفی که میشه در مورد این زد. این تا یک جا که دانش یک حرف میکنی که با اون دانش میتونی حق و باطل رو بفهم. این یه بود. بود دوم، نه، دانش به معنای آن که خدا به ودیعه در درون تو گذاشته و روح تو لا اقتضا نیست، یعنی بدی و خوبی رو تشخیص میده، عقلی برای تو گذاشته، عقل که برای معنی عقل بکنی به معنای عقال که سر زانوی شطور میزنن که رم نکنه، این عقل و منظورمون نیست. عقل به معنای آنچه که در درون روح تو هست و آنچه که در درون روح تو هست او همان فالهمها فجورها و تقواها، یعنی بدی و خوبی رو به تو گفتیم که چیه، و یسرنا القرآن للذکر، به تو گفتیم که بدی و خوبی چیه. اون دانش، اون دانشه، هر جنگ که میشه به احتساب دست و پا به عنوان دانش اکتسابی و دانش‌های بعدی هم حساب کرد. اما قوی‌تر این است که چون حرف از حق و باطل زده و حق و باطل یک امر بیشتر ماوراییه، اون امری که زمینی غلط و درسته، نه حق و باطل، پس اون دانشی که در درون شما گذاشته این اون دانشه. حالا میاد یه ادلی، یک قرینه دیگه بحث میکنه و میگه و مزه ها و بوی ها و رنگ ها و دیگر چیزها را شناختن توانم. حالا این یه دانش دیگه میخواد، این اون دانش دومی اکتسابی رو میخواد که شما رنگ و بو و مزه و غیر ذالک رو بفهمی، درک بکنی، خب تشخیص بده این قرمز، این آبیه، خب این دلالت لفظ برمناس که دلالت چیه؟ دلالت وضعیه دیگه. گفتیم آقا این درخت سیبه، اون آلبالوه، اون گیلاسه، اون چیز دیگه. میتونی اسمای دیگه بذاری، آلبالو بگی، به گیلاس، به گیلاس بگی آلبالو، هیچ فرقی نمیکنه، چیزی که شما وضع کردی. پس این دو گونه دانش در درون برای زندگی بشر و برای تعالی بشر لازمه و قوه هر دوتاشون به خداوند جل جلاله و امنبالو در درون انسان قرار داده. دانشی که متکی و الهمها فجورها و تقواهاست، یعنی یک نوع فرقان درونی که در درون شما قرار داده که شما اگر اون ذاتت رو سالم نگه داری میتونی با این فرقان بد و خوب رو تشخیص بدی. اما دانش نوع بعدی دانش اکتسابیه، دانشیت مبتنی بر تجربه، آزمون و خطا، برای زندگی عوامانه، برای زندگی روزمره، برای زندگی در حوزه فطرت اول. که اونها هم همه ابزارن و این نعمت ها همه ابزارن و اگر اونها را درست استفاده بکنی او هم خودش تعالی بخشه که اون نعمات الهی در راستای رضای حضرت حق جل جلاله استفاده بکن. آمیخته با طبیعت‌های متضاد و سرکش و آمیزه‌های با هم ناخوش، گرم با سرد در آمیخته و تریب بر خشکی ریخته و حیرت همه را برانگیخته. خب این هم خاصیت بدنه. ما می‌بینی در درون شما خون مایع است در کنار استخوان جامد، استخوانی که 20000 سال میمونه و نمیپوسه، خونی که مثل آب دابیر زیر زمین فرو میره، تری و خشکیه در چشم شما که خودش حالت جامد داره، مایه چشم مایه است، دائما داری رو شستشو میده. خب گرما و سرما رو احتیاج داری، یک حدی بالاتر میره بدن 37 درجه، 37 درجه حرارت داره، یه درجه میره بالا تب میکنی، یه درجه میره پایین ضعف میکنی. نمیدونم اینا دیگه چیزایی که امروز در طب امروز چیزهای ثابت شده ایه، ولی خلقش مسئله است. الان آقایون ساختن یه سلول بنیادی که میکنن، 4 کشور 5 کشور دنیا یه سلول بنیادی درست میکنن، میگن در انحصار ما در حالی 1000 کودک در روز به دنیا میاد. خیلی مطلبه. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. اگر انسان متوجه باشه که چیه، هرگز تکبر نمیکنه. الله لا یحب کل مختال فخور. خدا متکبر فخر فروش رو دوست نداره، ولی انسان دائما در حال فخر فروشه. معلومه نیست به کی، به خودش، به جونورایی که نمیفهمن، به خدایی که این دنیا رو خلق کرده. دائما با خودش در جنگ و تا یک کوچکترین پیروزی میرسه فکر میکنه که چه اتفاقی افتاده. و خب این حیرت، یعنی خلق شدن هر روز هزاران هزار کودک، به دنیا آمدنشون، بسته شدن نطفه‌شون، خب ما هر کدومش یه دونه معجزه است. یعنی هزاران هزار کودک به دنیا میاد، هر کدوم یکی دونه معجزه است، معجزه کامل. از یک آب بدبو یک موجود زیبایی که امیر علیه السلام فرموده دیگه، که هم روحی داره که اون خاصیت‌های عظیمو داره، هم توان عقلایی و تفکری داره، هم یک ذره آب پست. حل اتا علی الانسان این و من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. زمان بود یادن شیئ مذکور نبودی. انا خلقنا هم من نطفت امشاج نبتلی و جعلنا و زمین بسیرا. خب خدا آمد این موجود رو چنان در شکم مادر سرهم کرد. خب این حیرت برانگیزه، ولی معلوم نیست که کجا میرن. فعینت از همون میبینن و دنبال داروینیسم میرن، میبینن و دنبال نمیدونم حالا هرچی و هزار مطلب دیگه. خب واسه من اینو بگیم که حالا امروز علم پزشکی خب چیز پیچیده نیست، یعنی همه میدونن، ولی خب همینم که همه میدونن انجام نمیتونن بدن. یه قاعده ای در ادبیات هست، در شعر و نثر، میگه سهل و ممتنع. شما اشعار سعدی رو میخونی، متونی که سعدی به نثر داره میخونی، میبینی خیلی ساده است، مفهوم خیلی ساده است، کلمات خیلی عجیب و غریبی هم به کار نبرده. اما خودت اگر بخوای بیای به کار ببری، خودت یه جمله مثل او بنویسی، در میمونی. به این آرایه میگن آرایه سهل و ممتنع، هم راحته هم انجام داده، خودش ساده است هم، ولی انجام دادنش خیلی مشکله. اینقدر مشکله که میان پا رو در حدی فرام میذارن، میگن ممتنع، یعنی امتناع وجود داره از پدید آمدنش، یعنی قوه خارج. خب حالا این هم همون سهل ممتنع، خیلی راحت بچه به دنیا میاد، ایشی هم ایچی نمیفهمه، اما موقعی که میخوان یه انگوش پیبن بزنن میمونن، کج میشه، راست میشه، نمیدونم انگشته عصبش نمیگیره، نمیتونن سلولش رو درست پیدا بکنن، سلول بنیادیش رو نمیتونن سرهم بکنن. در اونم چهار تا کشور میتونن که اونم با یه شرایط تو چهار تا بیماری خاص. اما خدا داره هر روز و هر روز این معجزه رو تکرار میکنه. و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. هر ور که نظر کنی وجه الله است. یعنی هر جا نگاه کنی نشانه خداست. این مهمه که چقدر نگاه میکنی. دیدن یه حرفه، نگاه کردن با تدبر و تفکر که موجب بالا رفتن بصیرت میشه، موجب بالا رفتن فهم و شعور و درک میشه. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون الا لیعرفون. چقدر به شناخت منتهی میشه این مطلب. این اون چیزی که مهمه. پس از فرشتگان خواست تا آنچه در عهد دارند ادا کنند و عهدی را که پذیرفتند وفا کنند. خب از فرشتگان میخواد که اون عهد رو وفا بکنند، عهدی که ازشون گرفته. اینی جاعلون فی الارض خلیفه، قرار رو زمین خلیفه بذارن. نه نحن نسبه بک و نقدس لک، ما تسبیح و تقدیس میکنیم. حالا اینی علمو ما لا تعلمون، درست به آخر هر ما لا تعلمون میرسه. اونا میگن چیکار میکنه؟ خون میریزه، یفسد و فیها و یفسک و دماء، و روی زمین فساد میکنه و خون میریزه. ما تسبیح و تقدیس میکنیم، برو میخوایی چیکار؟ خدا میگه اینی اعلم و ما لا تعلمون. این همونه که قرآن میفرماد ما امانتی را با آسمان ها و زمین عرضه داشتیم، امتناع کردن از قبول، ولی وقتی به انسان گفتیم انسان پذیرفت و او ظلومن جهولاست، نمیدونه چی را پذیرفته. مقام خلافت را پذیرفته، مقام خلافت یعنی خلیفه میگه که رفت و جاش نشستی. اگر خلیفه آمد و حرف مستخلفون عنه رو نزد، قاصد منصب خلافته. پس باید انسان وجه الله باشه، انسان باید آینه صفات الهی باشه. اگر اینجور بود خلیفه، ولی اگر غیر از این بود قاصب منصبه. سجده او را از بن دندان بپذیرند، خود را خار و او را بزرگ گیرند. بله این جریان سجده بر آدمه که همه سجده کردن الا ابلیس ابا و استکبر و کان منن کافره. آدم را سجده کنید ای فرشتگان، فرشتگان به سجده افتادند جز شیطان که از دیده معرفتش که دیده معرفتش از رشک تیره شد و بدبختی بر او چیره. خلقت آتش را ارجمند شمرد و بزرگ مقدار و آفریده ای از خاک را پس و خار. شیطان کیه؟ شیطان ابلیس یکی از جنیانه. قرآن فرماید ابلیس یکی از جنیانه. جن موجودی است که این موجود دارای قوه اختیاره و شبه انسان، نه شبه انسان از لحاظ جایگاه و روح و این تشکیلات، اینها رو نداره، اما او هم یک خلقت به خصوص خودشه که توانمندی های خاصی هم داره و انقدر عبادت کرده که رفت این جنی، این کسی که از طایفه جنه، اونقدر عبادت کرده که جزء فرشتگان به حساب میاد. مثل کسی که میگن سلمان منا اهل البیت، سلمان انقدر درجه میره بالا که از ما اهل بیت به شمار میاد. اینم همینجور عبدالله زبیر پیوسته از ما اهل بیت بود تا فرزند شومش عبدالله به دنیا آمد. خب یعنی انقدر درجه رفته بالا، انقدر قرب و منزلت رفته بالا که جز خودشون به حساب میارن. این هم مثلی بود، خیلی عبادت کرد، خیلی زحمت کشیده بود، خیلی تلاش کرده بود، جز اینها به حساب اومده بود و فرمان اونها رو به این هم دادن. خب این نشان از عظمت موجوده. قرآن کریم به پیغمبر امر داره که بلند شو و نماز شب بخون. نماز شب به پیغمبر واجبه، بر من و شما واجب نیست. اگر خدا آمد به من و شما هم امر پیغمبر رو واجب کرد، معلومه ما خیلی مهمی. وقتی خدا اون امر رو از فرشته میخواد و اون امر رو به تو هم از تو هم میخواد، پس معلومه خیلی جایگاه داری، خیلی بالایی، و الا به حسابت نمی آورد. خب گفت که نه من عبادت کردم. خب این عجبه، خود بزرگ بینی اینه که گاهی انسان ها در اثر عبادت فکر میکنن که به جایی رسیدن. در کتاب شریف توحید شیخ هست، شیخ صدوق رضوان الله، که میگه حدیثی هست مبنی بر اینکه خدا بعضا بنده های بنده هایی که داره رو چی میکنه؟ مثلا یه کاری میکنه که سلب توفیق نماز نخونه یا دیر بشه، که این باعث بشه که یه مقدار بشکنن از تو. نگه من خیلی خوبم، خدا به من عنایت داره، من همیشه نماز اول وقت میخونم، من اینجور من اونجور، که بشکنن، که مبادا به، چون عبادت از چیزهاییست که خیلی برای آدم غرور میاره، خیلی باعث میشه آدم احساس بزرگی بکنه. اینکه عبادت بکنی و دارای مقامات باشی و به خودت قره نشی خیلی جایگاه میخواد. و شیطان جور نبود. حالا اینکه چجور عبادت بکنی که اون عبادت موجب این بشه که شما عجب، دوچار عجب نشی، دوچار غرور نشی، دوچار تکبر نشی، دوچار نخوت نشی، همینه که میگن شرک. روایت میفرماد شرک از راه رفتن مورچه سیاه بر سنگ سیاه در شب تاریک، اونم نه خود مورچه، اثر پای مورچه، از اون مرئی تره. چجور عبادت بکنم که شیطان نشم؟ این آدم رو میلرزونه، آدم رو دوچار شک میکنه. این است که میگه امام سجاد دعا داره در صحیفه سجادیه برای پناه بردن از شر شیطان به خدا. این است که امیرالمومنین میفرماد من سلاحی جز گریه ندارم. حضرتزاده در اون دعا هم فرمود شیطان مرا رنجه می دارد، آزارهای شیطان، وسوسه های پیاپی شیطان مرا رنجه می دارد. کتاب بود که در مورد همین حیله های شیطان بود. یکی از علماء بزرگ در مکاشفه یا در چجوری حالا شیطان رو دیده بود که دوره مسجد واسطه بود، تا کشتر بهش گفته بود که تو اینجا چی کار میکنی و صحبت اینها، گفته بود این عالم بزرگی ها رو گفته بود که یه نفر از علما هست که داره یک کتاب میگیزه روش های حیله های تو رو داره تو اون کتاب چی میکنه؟ بیان میکنه که دیگه مردم بدونن که فلان چیز حیله تو. شیطان میخنده میگه من خودم وادار کردم که اون کتاب رو بنویسه. خیلی مطلبه الا عبادکن مخلصی، از اینکه خدا خالص بکنه به شیطان حریف نیست. حالا باید چه کنی که به اون مرحله برسی که خدا خودش تو رو انتخاب بکنه؟ حاجی عباس قمی رضوان الله صاحب مفاتی کتاب جلال همتراز قرآن تو همه اونها هست. چه کردی؟ خیلی ما کتاب دعا داریم. چه کردی که این کتاب ماند؟ و شیطان چه کرد که هزاران سال عبادت نتوانست در موقع امتحان اون بصیرت لازم رو بهش بده؟ چجور عبادت کرده؟ ببینید اینا نیاز به صاحب نفس داره. ترک این مرحله یا قطع این مرحله بی همراهی خیر مکن، ظلمات هست، بترس از خطر گمراهی. اینکه بعضا به عرفان بازی میفتن، میرن به یه جایی که نباید برن، اینجور میشه. عرفان استاد میخواد، خودسازی استاد میخواد. نشی شیطان که چند هزار سال عبادتش رو سر یه امتحان نتونست. و چه کار میگردید موقع عبادت؟ چه عبادت کجا رو میگردید؟ عبادت میگردید که فقط برسی به قله که پیش ملائکه باشی؟ یا عبادت میکردید که بنده باشی؟ تفاوت دیگه ها؟ چرا تو در موقع امتحان میبینی نمره نمیاره؟ پس مشخصه هرچی درس خوندی بی خود خوندی، درس نمیخوندی، کتاب باز بوده جلوت، چه موقع امتحان نمره نیاوردی. موقع کارزار نتوانستی ارائه بکنی اون چی که داری رو. خب اینها مطلبه. پس خدایش مهلت بخشید که خشم را سزاوار بود و کامل شدن بلا و آزمایش را در خور و بکار، و وفای به عهد را چه کسی کند چون پروردگار. و پروردگار فرمود همانا تو از واپس افکندگانی که تا رسیدن رستاخیز بمانی. وقتت میدیم وایستا. انک من المنذرین الى یوم الوقت معلوم. وقتت میگی با اینکه در خور عذاب آنی هستی، اما وقتت میگی. حالا میشه این شیطان رو به عنوان یه مکانیزم در نظر گرفت. اصلا باید همچین موجودی میبود تا امتحانات معنا پیدا بکنه، اما اینها رو باید از هم جدا کرد. عبرت گرفتن از داستان شیطان یه حرفه، مکانیزم دنیا یه حرف دیگه. شیطان اومد کاری کرد که نقش بد این بازی رو بازی بکنه. ممکن بود خدا راه‌های دیگه‌ای برای امتحان آدم پیدا بکنه، موجودی لازم به خصوص خلق بکنه که مغضوب و ندهیم نباشه. اما این قول انداخت جلو، اون زمینه که داشت موجب شد که نقش منفی دنیا رو به عهده بگیره. درسته که باید موجودی میبود تا امتحانات مثلا وسوسه ها به طریق او تقویت بشه و فلان، اما قرار نبود شیطان خودشو بیاره بندازه وسط. او کار خوبی نکرد. یه وقت فکر نکنی که نه اینا همش بازیه، خدا میخواسته او رو اینطوری بکنه، خودش اینطوری کرده. نه اینجوری نیست. بحث جبر و اختیار تو بحث اون کتاب توحید شیخ صدوق گفتیم. پس اینها رو تفکیک بکنی. اگر شیطان امروز نقش بد این دنیا رو بازی میکنه و مغضوبون علیهم همراهانش هستن و خودش هست، ها رجیم هست، ان شیطان للانسان عدو مبین هست، خب این به دلیل اینه که اون زمانی که باید درست عبادت میکرد درست عبادت میکرد، اون زمانی که باید اطاعت میکرد چون درست عبادت نکرده بود نتونست. و یدعون الی السجود و هم لا یستطیعون، بهشون میگی سجده بکن، توان نداره، استطاعت نداره، قوه نداره. چرا؟ چون زمینه نداره. زمینه رو باید خودت آماده میکرد. این یه بعد جریان شیطان. بعد بعدی این است که به هر صورت او الان شده رهزن ما و این مکانیزم باید در دنیا وجود می‌داشت، ولی قرار نبود. تمام تأکیده هست دوباره تکرار اون همینجاست، اما قرار نبود که این نقش بد رو تو بازی کنی. خودت انداختی وسط و مشکل ایجاد کردی.
یه سوال اینجا پیش میاد، میگن که شیطانی که وجود داره آدم صحبت میکنم بخش از وجود آدم، یعنی این وسوسه هایی که هست با همه هست و موجود خارجی نیست. میگن نفس اماره، حالا بعضا تعبیر میکنن که همراه با انسان هست. شیطان حالا آوردن که مثلا که بگه آیا موجودی هست که این کار
نه 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 اونجور این نفس اماره تو بسیار وجود نفس اماره رو قرآن به عنوان چیزی مستقل از شیطان برای شما در نظر گرفته. این نیست که شما اتفاقا این خودش کار شیطانی است که وجود شیطان رو که قرآن مستقیما وجودش رو تایید میکنه شما تکذیب بکنید بر بهانه ای بگی نه. خب درست دیگه وجود خدا رو هم تکذیب میکنیم، میگه خدا همون نفس مطمئنه وجود من. پس خدا هم مستقلا وجود نداره، شیطان هم مستقلا وجود نداره. نه اینجور نیست. میگه آقا موجودی بوده، کان ابلیس هم نه جن، موجودی از جنیانه، ابلیس اسمه، خاطر شیطنت هایی که میکنه شیطانه، رجیمه و فلان و فلان داستانه. میگه ادهی در صددن که بیان شیطان رو محض بکنن، نه وجود نداشته، چیز من در آوردیه، همون نفس خودته. نه اینجوری. پس خدا هم وجود نداره، همون نفس مطمئن نست. نه اینا خودش یه جریاناتی داره که دی یا با فهم ناقصشون یا با علم کمشون یا تعمدن در صددن اون چیزایی که مستقیما بیان شده رو اونها رو با توجیهات عجیب و غریب و ظاهرا عقل پسند از دایره مفاهیم دینی خارج بکنه. حالا اینا تبعاتی داره، گفتیم داروینیست میگه، اینجا بحث کردیم 200 سال بعد 300 سال بعد میشه پایه اومانیست، اومانیست میشه پایه سکولاریست، سکولاریست میشه زدن دین از همه صحنه ها کنار، زدن دین از همه صحنه ها کنار موجب میشه که انتظار مهدویت، انتظار حجتیه ای و انتظار مخرب بشه، آمدن منجی به تعویق بیفته، حکومت هایی با پایه دینی خلق نشن. میبینی؟ اینا زنجیره ایه که همه وصله. حالا شیطان هم حذف کردی، دو روز دیگه خدا رو حذف میکنی، دو روز دیگه پیغمبر رو حذف میکنی، دو روز دیگه هزار تا چیزهای وعده و وعید و تصدیق شده قرآن کریم اصلا رو بر بهانه حذف کردن کار صحیحی نیست. و کسی که این کارها رو تعمدن انجام میده یه غلغشی داره و یک برنامه ریزی داره برای مراحل دیگه.
بس این به قول معروف یعنی برای هر انسانی که روی زمین هست یه شیطانی هست، یه شیطانی.
بله، حالا اون در اون لسان روایات هست دیگه که مثلا هر کدوم از فرزندان آدم که به دنیا میاد یکی از بچه های شیطان هم به دنیا میاد که او مثلا مأمور میشه مستقیما همیشه همراه این باشه و دست از سر این بر نداره. که نبی مکرم حالا این که هست که میفرماد که شیطانم به دست من اسلام آورد هست، یه شیطان من به دست من خودم اسلام آورد. حالا این شاید معید اون حرف شما باشه. این از این بود، از اون بودم چیزی که آقا نه نفس امارم رو طوری کوبیدم که دیگه امکانه بازگشت براش نیست. ولی این که داره میگی در اسلام روایات هست که بعضی شیطان هر فرزندی فرزندان آدم که دنیا میگید نام شیطان باش به دنیا میگید. شیطان خواستی به دنیا بیاد یا نیاد چیزی رو عوض نمی کنه. از این است که موجودی به این نام وجود داره، حالا یه سری یا بچه داره یا بچه نداره یا خودش مستقیما یا هر چی که میدونه، یه مهلتی بهش داده شده که او در این مهلت در صدده که لا اغوین نه مجمعین الا عباده کن مخلصین. حالا دیگه حالا با بچهش این کاره میکنه، آدم استخدام میکنه، کارگر از سر خیابون میاره، اونا رو دیگه من نمیخوام هم واردم بشم. ولی در لسان روایات قریب به این مضامین وجود داره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین
الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله.